بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين كلمات اعلام و بزرگان رو پیرامون این ثمره ثانیه ملاحظه فرمودید که عده‌ای مثل مرحوم شیخ انصاری و مرحوم آخوند خراسانی و مرحوم محقق خویی علی الله مقامه الشریف اینها این ثمره رو انکار کردن و عده‌ای از اعاظم مثل مرحوم محقق ناینی و مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه این ثمره رو برای دست صحیف اهم پذیرفتن و کلمات هر کدام یک از این بزرگان رو با جزئیاتش توضیح دادید. حالا ببینیم که آیا واقعا این ثمره که ما بدیم بنابر صحیحی در دوران هم بین اعظم و اکثر نسبت به اکثر باید اشتغالی بشویم، شک میکنیم که آیا نماز 9 جزء یا 10 جزء بنابر قول صحیحی اشتغالی بشیم، اما بنابر قول اهمی ما نسبت به اکثر اصالت البراءه رو باید جاری بکنیم، آیا اون ثمره تامه یا تام نیست؟ برای اینکه این مسئله تحقیق بشه ما دو سه نکته رو مورد بحث قرار میدیم تا ببینیم که به چه نتیجه ای میرسیم. یک نکته این است که آیا در مسئله براءت و در مسئله اشتغال بین دستیز بودن قدر جامعه یا مرکب بودن قدر جامعه فرق وجود داره یا خیر؟ شما ملاحظه فرمودید که امام رضوان الله تعالی علیه در اشکال به مرحوم آخوند فرمودند که شما مرحوم آخوند خراسانی وقتی که صحیحی شدی و قدر جامع بسیط شما آمدید تصویه تردید لا محاله باید اصالت و اشتغالی بشید. شما میگید نماز وضع شده برای معنای کلی، این معنای کلی رو می‌فرمایید یک عنوان دقیق داره. وقتی عنوان دقیق داشت ما شک می‌کنیم و نماز نه جزئی این عنوان دقیق محقق میشه یا محقق نمیشه، شما نمی‌تونید بیاید قائل به براءت بشید. برای یقین به تحقق این عنوان بسی حتما باید اشتغالی بشید. اصالت الاشتغال حکم میکند به این که این جزء دهم رو باید اتیان بکنید. شبیه این تعبیر در بعضی از کلمات دیگران هم وجود داره و گویا یک چین درداشتی از مجموع کلمات می شود که اگر صحیحی قدر جامع را یک عنوان دقیق قرار بدهد لابد در ان یقول بالاشتغال، اگر صحیحی قدر جامع را یک عنوان مرکب قرار بده اینجا راه وجود داره برای اینکه براءتی بشود. کما اینکه امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن به اون طرز جامعی که ما درست کردیم، طرز جامعی که نظر شریف خودشون بود، این فرمودن ما میگیم صلاة وضع شده برای هیئت مرکبه که نسبت به نواب لا به شرط، خود هیئت هم لا به شرط از اجزائه، اجزا کم باشه زیاد باشه، یسقو و علال قلیل و کثیر، یعنی گویا میخوام بفرمن کسی که قدر جامعه را یک عنوان مرکب قرار میده، این میتواند قائل به اصالتون قرائه بشه. چرا؟ که این بیان که وقتی ما گفتیم صلا برای مرکبی وضع شده، یک هیئت مرکبه، ما یقین داریم در این که در این نوجود اون هیئت مرکبه صدق می کنه، اما نمیدونیم زائد بر این موجود جزء جهان در این هیئت مرکبه دخالت داره یا دخالت نداره، ما اثارت رو برای رو جاری می کنیم. ماهیت بله بله هیئت مرکبه دیگه، آخه در این چه شکی نیست، ما یه رفتی هستی بگیم صلا برای عنوان بسیط رد شده، مثل نظر آخون که عنوان بسیط رو مطلوبان داده شده که ملازم رو مطلوبان رو قرار می دادن، اما یه رفت بگیم نه صلا برای عنوان بسیط رد نشده، صلا وضعت لحیعت مرکبه من اجزا، اون که نسبت به این اجزا لا به شرطه، نسبت به این اجزا لا به شرطه و اجزا هم فانیه در هیئته، اونی که مقصود به ذاته همون هیئته، اما بالاخره این هیئت هیئت مرکبه است و لذا می فرمودن که امر به صلاة تحلیل پیدا می کند به امر به این اجزا، ما یقین داریم نسبت به این موجود امر داریم، نسبت به جزء دهم شک میکنیم، جزء دهم مثل سوره که آیا امر وجود داره یا وجود نداره، اقالتون قرائه رو جاری میکنیم. اون چی که به ذهن میرسه، حالا عرض کردم این ما یستعاد من عبارات علما که آمدن بین قدر جامعه بسیط و قدر جامعه مرکب پر گذاشتن، دو نظر میرسه که این بیان قابل مناقشه باشه، یعنی ما میتونیم ادعا کنیم که صحیحی چه قدر جامعه را قدر جامعه بسیط قرار بده، چه قدر جامعه را قدر جامعه مرکب قرار بده، این چاره ای جز اخالت الاشتغال نسبت به اون جزء زائد نداره، بسیط و مرکب بودن دخالت نداره، اما بسیط که روشنه، وقتی ما میگیم صلاة دست شده برای عنوان بسیطی، ما شک میکنیم اون عنوان دقیق در این موجود صدق میکند یا نه، حفظ این است که صدق نکنه، شک داریم در صدقش، صدق اون عنوان دقیق در این موجود مشکوکه، از اصالت الاشتغال میگه جزء دهم باید بیاد، مرتبش هم همین طوره، میگیم بالاخره اگر ما آمدیم صحیحی شدیم و گفتیم صلاة برای یک هیئت مرکبه رد شده، حالا شما بفرمایید ما یه مواردی رو داریم خوب اینا رو دقت بفرمایید. امام می‌فرمودن که ما دیدیم که نماز دو رکعتی میگن نماز، یه سه رکعتی میگن نماز، چهار رکعتی میگن نماز، به مسجد میگن نماز، مسجد میگن نماز، نماز عیدین میگن نماز. یه مواردی صرفش برای ما یقینی این عیدی نداره، ده مورد داریم صرفش یقینی. به اعتبار این ده مورد میایید میفرمایید که موضوع نهی سلام یک هیئت مرکبه لامشن اجزاء خاص اینا در ایک سفالت نداره سلم نو، ولیکن الان ما در یه مصداق مشکوکی که نمیدانیم خود یا شاره به این سلام میگه یا نه، یعنی در همون نماز دو رکعتی نمیدونیم از اول در ضمن اون مرکب سوره رو شاره در نظر گرفته یا نگرفته. پس بر نماز بدون سوره صدق صلات مشکوک، لذا به نظر میرسه صحیحی ها چه قائل بشدن به این که قدر جامعه یه عنوان دقیقی رو داره، چه قائل شدن که این که قدر جامعه یه عنوان مرکبی رو داره، و ها تزا چه قائل شدن به این که ماهیت سلام یه ماهیت متأثره و اصیله، چه قائل شدن به این که یک امر اعتباریه چه انتظاری. اما جمیع تقادیر صحیحی ها نمی توانند به اصالت البراءه تمسک بکنند. صحیحی هر راهی رو بخواد پی بکنه، چه قدر جامعه رو بسیط بدونه، چه مرکب بدانه، چه عنوان اعتباری، چه انتظاری، که بالاخره در صلات بدون سوره اگر از این سؤال کنی صدق صلات میشه یا نه، میگه من شک دارم. مشکوک صدقه، پس در نتیجه باید نسبت به اون رو به ظاهر اصالت و اشتغال و اصالت و احتیاط رو جاری بکنه. این یک نقطه در اینجا. ندیده ما نسبت به اون بیشن کدن مطلق و به این اخره ما نمیدونیم با نماز نهجرسی نماز اومد یا نه، وقتی ندونستیم شک داریم در اتیان مطلق و به باید اون سنرم بیاریم مرتب نمشکوش در اوها. ببینید حالا این نکته رو بخواستم الان عرض بکنم، اگه در بین شریده اون باشه امام یه نکته ای رو در مقابل و مشهور فرمودن، فرمودن اصلا این که بیان بحث کنیم الفاظ برای صحیح و سوره یا هم غلط، باید بحث کنیم آیا الفاظ برای کامل الاجزاء و شرائع بحث شده یا اهم از کامل الاجزاء و شرائع، که ما اونجای فرمایش ایشون رو پذیرفتیم یا تصدیدم کردیم. اما الان بهشون عرض میکنیم در اینجا شما چطور قرائتی میشید؟ در اینجا شما الان نمیدونید آیا گون هیئت مرکبه ما بشر در نماز بدون سوره صرف میکنه یا نه؟ مشکوک و صدره، وقتی مشکوک و صدر شد اصالت اشتغال دیگه بر اون سوره رو آورد. لا به شرط نسبت به اون اجزاء معلوم است، همه شرط ها همین جاست و ما اون نسالی هم که عرض کردن برای همین بود. ما یقین داریم دو رکعتی یا سه رکعتی در ماهیت صلاة تغییر نمی کنه، چهار رکعتی یه رکعتی عرض می کنن عیدین، پنج قنوت، پنج رکوع، اینا اینا در ماهیت صلاة بخشی نداره. ولی جا بگیم که آقا این اجزا لا به شرطه، هیئت هم نسبت به این اجزا لا بشرطیه. اما لا بشرطیت رو نسبت به کدام اجزا ما میتونیم تصویر کنیم؟ بله؟ نسبت به اجزا معلومه نمیگه. نه چرا؟ شما وقتی دارید تصویر میکنید شما بخواد بگید آقا این ماهیت لا بشرطیه. شما در منطق و فلسفه در لا به شرط همیشه یه چیزی رو در نظر میگیرن دیگن به نسبت الهازه لا به شرط، اما همینطوری دارن دیگن لا به شرط دیگن آقا نسبت به این نسبت به این لا به شرط. خیلی خوب، این در صورت است که شما یه اجزا معلومه رو بیارید، اجزا معلومه رو خوب سجده دورک هر شما اجزای معلوم هست که آقا به نسبت به اینا لا به شرطه. نتیجه این میشه اگر یه نمازی فرض کنید گفتو هم نداشت و دست و علیه السلام، چون اون جز ایست که نسبت به اون هم میگه لا به شرطه. یعنی شاره از اول اون رو که در نظر گرفت، در نظر گرفت نسبت به اون لا به شرطه قبول داریم. در نماز نجف گفتو نیست به شدید نماز، اما در اونجایی که از اول ما نمیدونیم شاره نسبت به اونجا چجوری برخورد کرده، اونجا ما نمیدونیم لا به شرط میگه بگه بسو کنیم سلس و سلام مشکل نسبت به معلومی، نسبت به معلومی که برای ما مشخصه، این شاره رکوع رو جز نماز قرار داده. که حالا یه نمازی اگه دارش رکوع هم نبود با شاره بهش میگه نماز، میدونیم با نبود رکوع بهش میگه نماز، اما نمیدونیم با نبود سوره بازش میگه نماز یا نه. یعنی این نظری رو که امام داده بعد از این است که یک ذهنیتی بررسی کردن دیدن که بر یه سری مسائلی رد رکوع هم نباشه، نماز قریب نه رکوعی نه سجده یه اشاره داره بهش میگه نماز، همه اینا درست. اما برای محرز شده که شاره با توجه به این نبودش رو باز صرف صلاح میگه، اما از کجا که سوره همینطور باشه؟ این برای محرز شده نه، این از کجا باشه؟ این از کجا؟ ببینید ما الان میخوام یه چیزی رو اثبات بکنیم، صاحبا هیئت صلاح رو نسبت به یک اجزایی که معلومه بوده برای ما بگیم نسبت به اینا لا به شرط جونی پذیریم، اما نسبت به این جز که از اول نمیتونیم شاره در ماهیت صلات او رو داخل میدونه یا داخل نمیدونه، یه میدونی به طریق اولا نسبت به این چنینه گروهیتی شاید اون جز انقدر در نظر شاره اهمیت داشته باشه که بدون او اصلا نماز نباشه. نه سطیر مکلبوه میگه، نه سطیر مکلبوه میگه، ما نمیدونیم با نون جزئی از ایتام رو آوردیم یا نیم. به عبارت اخرى به امام عرض بکنیم نمیدونیم با نون جزئی همون هیئت لا به شرطی محقق شده یا نه، برا مشکوکه. وقتی او برای ما مشکوک شد دیگه نمیتونیم بگیم که اصالت اون برای هست بعد اصالت اشتباه بکاریم. حالا این چیز که به ذهن میرسه خودتون دارش دقت بفرمایید، اینجا من دارم اون نکات اساسی بحث رو عرض میکنم، یا خودتون تحمل بفرمایید بالاخره یا او رو باید بپذیرید یا این مسئله رو یا چیز سوم یاد به ذهنتون بیاد. نکته دوم که باز در کلمات هم در کلام مرحوم آخون وجود داره هم مرحوم امام هم دیگران اینه که آمدن گفتن هر جا شک که در محصله ما اصالت رو اشتغال داریم اون فرماجه مسلمی هیچ تردیه درش، اما آمدن گفتن شک که در محصل در جاییست که دو وجود داشته، یکی عنوان سبب باشه دیگری عنوان مسبب. ما نمیدونیم با این قصلتان و مذهبان آیا اون طهارت نفسانیه به حقیقت وجود تشکیل میده محقق شد یا نه؟ اصالت الاشتغال میگه محقق نشد، تو حتی وجوده گیر. البته جای این رس اینجا نیست در اصالت الاشتغال، اون تا مرزار این که نکات اساسی بحث رو میخوام اشتشاره بکنن عرض میکنن، اینجا تعمل داره. خب حالا از تعملش عرض کنم که مرحوم آخون در کفایه آمد در جواب اشکال مستشکیه که مستشکیه گفت جناب آخون شما اگر صحیحی میشوید باید اصالت اشتغالی بشید، در حال که براحتی هست. آخون فرمود اصالت و اشتغال جاییست که ما دو تا وجود داشته باشیم و در مانحمتی اجزا و شرائط نماز دامتنان دو تا وجود نیستن، بلکه رابطه بین نماز و اجزا و شرائط رابطه کلی و فرمود. نماز در همه اجزا و شرائط، وقتی نماز همین اجزای شرائط شد تا این موجود اشیقینیه جز ازه ها شک میکنیم که آیا امتصف آوردنش واضح یا نه، از خالتون قرائت جاری میکنیم. نکته که قابل تأمل این است که کی گفته در بحث شکی دار محسن ما باید دو وجود منها و مستقل در دیگر داشته باشیم؟ ما در شک در محصر نیلاتی که داریم این است که نمیدونیم معمور و به در این نعتی جبه صرف میکنه یا نه. وقتی به این نقطه رسیدیم که شک بکنیم در صرف معمور و به بر نعتی جبه، همه میگن باید اشتغال داری کن. الان به شما مرحوم آخون عرض میکنیم شما به نهجود میتونید بفرمایید سلام؟ فرمایید نه، مشکوکه به آنه. پس اگر صدق معمور و به در معتی جده مشکوک شد جای اصالت الاشتغاله، ما دلیل نداریم که حتما دو تا وجود باشه، یه سبب باشه، یه مسبب باشه، مثل مسئله طهارت تا شما بیاید این فرمایش رو داشته باشید. این هم یک نکته که جای تأمل داره. حالا بعد از این دو نکته میام سراغ اون فرمایش مرحوم شیخ انصاری. مرحوم شیخ انصاری ما به تبع ایشون مرحوم آقایی اینا فرمودن آقا اصلا این بحث صحیح و اعم این یک بحث لغوی میشه و مسئله براءت و اشتغال از جزئیات نزاع معروف در باب اقل و اکثر و فرمودن در باب اقل و اکثر، اقل و اکثر ارتباطی، اون دو تا مبنا دارن بزرگان. یک مبنا این است که علم اجمالی بین اقل و اکثر انحلال پیدا میکنه الى معلوم و مشکوک. این آقا یه تکلیف نسبت به اقل که موجود معلومه نسبت به اکثر مشکوکه، پس در اکثر میشه شک در تکلیف و در شک در تکلیف باید چی جاری کرد؟ این یه مبناست که میگن انحلال علم اجمالی. مبنای دوم عدم انحلال علم اجمالی. در اقل و اکثر ارتباطی فرمودن علم اجمالی انحلال پیدا نمی کنه. اگر علم اجمالی انحلال پیدا نکرد نسبت به اکثر اصالت رو اشتغال جار میشه. دوم فرمودن اصلا این بحث دخیل در مسئله براءت اشتغال نیست، بحث صحیح و اهم. اونی که دخیل در مسئله براءت اشتغاله اون دوتا مبنای در بحث اقل و اکثر. حالا گفت این بیان آمدن ثمره رو انکار کرد. اما این را بزنان مرسه آلا علیه فرمودن نه فرمودن این درس صحیح و اهم این ثمره مهم برایش مترتبه که صحیحی باید اصالت و اشتغالی شود اهمی اصالت و براهد. البته در کلمات ایشون در طبق اون که در کتاب جواهر الاصول آمده البته بحثی از انحلال و عدم انحلال نشده. حالا ببینیم آیا این فرمایش شیخ و فرمایش های خویی درسته یا نه. اینجا یه نکته رو ذهن میرسه و اون نکته این است که ما قبول داریم مسئله از باب اقل و اکثر میشه. در باب اقل و اکثر دو مبنای یکی انحلال علم اجمالی یکی عدم انحلال. انحلال نتیجهش براءت نسبت به اون جزء زائده، عدم انحلال نتیجهش اشتغال. اینا درست. اگر دست صحیح و عدم یک از این ثمره که الان داریم میگیم ثمره دیگه ای نداشت، شما باید میفرمایید که آقا این دست رو دارید کنار، هذا بحث لغوی. اما ما قبلا آمدیم یک ثمره مهمی برایش اثبات کردیم، گفتیم که صحیحی به اصالت الاطلاق نمیتونه تمسک کنه، اهمی به اصالت الاطلاق میتونه تمسک کنه. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این است که بگیم چه اشکالی داره که یک ثمره مشترک در دو بحث اصولی باشه. ما برای براءت و اشتغال هم از راه صحیح و هم میتونیم وارد بشیم، هم از راه انحلال و عدم انحلال. اون دیگر امالات بفرماییم هر اون آسوی فرمودن که صحیحی اگر انحلالی بشود باید براءت داره، اگر انحلالی نشود اشتغال برد. اهمی هم همین خدا فرمودن این دست صحیح و همون بزرگ اشتغال دست نیاد قول محور انحلال و عدم انحلال. این دو خلق بزرگی که شده اینه در باب انحلال و عدم انحلال شک ما در اون جزء زائد یا در اکثر شکه در تکلیف. بنابر انحلال میشه شکه در تکلیف، بنابر عدم انحلال میشه شکه در مکلف و به. اما بحث ما در صحیح و هم شکه در صدق مسمى به قول نظر ما. اگر کسی بیاد بگه الفاظ عبادات برای صحیح بحث چه انحلالی بشود چه انحلالی نشود، نسبت به اون جزء زائد اگر نماز رو بدون اون جزء زائد بیاره ازش سؤال بکنیم که آقا یست رو بر این سر سلام اهم از این که انحلالی بشی انحلالی رو بگه آقا تکلیف نسبت به نون جزء معلوم نسبت به جزء به هم مشکوکی نسبت به جزء دهم مشهور صحیحی با نبود جزء دهم نمیتونه به این بگه سلام. در نزاع صحیح و اهم ما میایم مسئله صدق را درست میکنیم، در نزاع اقل و اکثر و انحلال و عدم انحلال ما میایم مسئله انتصال را درست میکنیم. میخواییم دونید با نبود اون جزء دهم انتصال محققه یا انتصال محقق نیست. و شاید صرف این که امام رضوان الله تعالی علیه ایشون مصرر صحیحی حتما باید اصالت اجتماعی بشه، ظاهر عبارت ایشون اطلاق داره. اهم از این که در دوران بین اقل و اکثر ما انحلالی بشویم یا انحلالی نشویم، واقعا هم با ایشون هم چون نگاه که بندها مختلفه. البته اون نکته رو عرض کردن منکر بحث سریعانه با بحث اقل و اکثر ارتباطی یک ثمره مشترک داشته باشه. اون ثمره مشترک خیلی از نفسی ملاک بحث هم یکی باشه. این یه ملاکی در بحث داره مسئله صدقه، اون مسئله امتصاله ولی یه ثمره مشترک داره. البته عرض کردم اگر غیر از این ثمره ثمره دیگه نمی داشت خب حالا بگید ملاک ها مختلف که نیازی داره با بحث خودمون این همی طلب کنیم حضرت داره صحیح بحث یا هم همون سماره در بحث اقل و اکثر ارتباطی جاریم کن. اما چون غیر از این سماره سماره دیگری هم داره جزا وجود سماره مشترک اشکالی نداره. در نتیجه ما به این نتیجه میرسیم کمان که امام رضوان الله تعالی علیه به این نتیجه رسیدم که صحیحی چه قائل به انحلال بشود چه قائل به انحلال نشود باید اصالت و اشتغال رو جاری کنه. اهمی چه قائل به انحلال بشه چه نشود اصالت و براعه رو جاری میکنه. میراث پنج ها با یک دیگر مختلف هست. بنابراین این ثمره دوم هم مانند ثمره اول ثمره درستیه. مرحوم آخون ثمره اول رو قبول کرد، ثمره دوم رو منکر شد. اما با این بحثایی که شد و ملاحظه فرمودید هر دو تا ثمره تا به حال ثمره صحیحی بوده. آخرین ثمره ای که در بحث صحیح و اهم گفتن مسئله نظر هست. مرحوم آخون هم در شکایی متعرض شده گفتن که اگر کسی نرز کند یک درهم رو به مصلی بدهد، اگر گفتیم که حالا یک کسی هم داره نماز میکنه در خارج نماز آفته فرمیم نرز کرده یک درهم به مصلی بدهد، یک کسی هم داره در خارج نماز میکنه نماز آفته، اگر گفتیم که این الفاظ برای صحیح رد شدن اینجا وفا به نظرش واجب نیست چون این نماز فاسد داره میکنه به نماز فاسد نماز نمیکنه. اگر گفتیم الفاظ برای اهم رد شده اینجا وفا به نظر چیه؟ واجبه. چون اهمی که این کسی که داره در خارج نماز میکنه و رو نمازش پاسده اما ما به این نماز این اشکال این ثمره سومیست که در این نزاع صحیحی و اهمی مترتب کردن که بنابر صحیحی واجب الوفاء بالنذر در این فرد، بنابر اهمی یجب الوفاء بالنذر. مرحوم آخون یک اشکال مهمی در کفایه دارن، دیگران هم از ایشون در این اشکال عملیات کردن. خلاصه اشکال این است که این ثمره مسئله اصولیه نمیتونه باشه. چرا؟ چون ثمره مسئله اصولیه اون مسئله ایست که تقعو نتیجتها بی طریق استنباط حکم کلید شرعی بعد در طریق استنباط اون که کلی قرار بگیره. اما این مورد مسئله تطبیق خارجی از دید جمع جزئیه. عرض میکنم که مثل این است که شما بگید آنها این روایت مثلا میگه نماز جمعه واجبه، وقتی این رو برمی نماز جمعه واجبه شما میگه تو با نماز جمعه واجبه روایت هم توی جهان مسئله اصولیه نظر بکنید. روایت یا مثلا دو تا شاهد عادل میاد اونجا هازا حرام هازا نجس، اینا موارد جزئی و موارد تطبیقیه و این رفتی به سمره یه مسئله و بسوریه نه چه کنی این که کنی؟ نه ما الان سمره این رو در اون میگردیم گفتیم بودیم سمره این دست این میشه از این که نظر کرده یه در هم به مسلم بوده اینجا این کسی که داره نماز باسد میخونه در این شخص یجب الوفا لا یجب الوفا به نظر برابر صحیح در برابر امنی در این شخص یجب الوفا به نظر شما در مسائل اصولی همید سیره افعال تدر برم وجود این کار به این نداره که سیره افعال در قرآن بیان در روایات بیان از زبان پیامبر صادر بشه همینو صادر بشه اقلا صادر بشه این نتیجه به نتیجه کلیه هر سیره افعال داره بر وجوده اما اینجا که شما آمدید بگید که آقا بر نفس نتیجه این میشه که این آقا عرض میکنند اگر قابل بشیم به این که الفاظ برای صحیح رست شده و قابل نظر برش واضح نیست این نماز فاسده نماز فاسد و صحیحی نماز بهش نمیده اون آقا بنابرای اهمیه بهش نماز میده و قابل نظر واضحه یه عنوان تطبیقی داره یعنی آمدیم این رو تطبیق کردیم مثل این است که حالا من به سایل نزدیکتر بزنم مثل این است که بیم بگیم که آقا این سیغه اگه سیغه افعال داشته از اون لعنت بود اگر نباشه لات از اون لعنت بود این ما میتونیم روان سمره مسئله اصولی قرار بدیم نمیشه روان سمره مسئله اصولی قرار داد این اشکال است که مرحوم آخون کرده یک اشکال دومی هم وارد شده این رو مطالعه بفرمود شنبه انشاءالله این سمره سوم هم بیان بکنیم این هم سمره بودنش درست یا درست نیست. و صلی الله علیه و آله.